أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی دانشگاهی، عزیزان علوم قرآنی و آموزش و پرورش، وسائل مهمانان ارجمند رو گرامی می‌دارم. هفته پربرکت معلم را هم به همه شما علاقمندان تعلیم و تربیت تهنیت عرض می‌کنم و روح مطهر آیت الله مرتضی مطهری قدس الله نفسه و زکیه را هم با انبیا و اولیای الهی محشور می داریم. امیدواریم خدای سبحان توفیق فراگیری علم صائب و عمل صالح را به همه ما مرحمت کند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون هم مرتبط به مسائل اخلاقی است. تا کنون روشن شد که انسان یه حقیقت پاینده است. اینطور نیست که مرگ آخر راه باشد، این اوائل راه است. راه‌های اساسی بعد از مرگ است، جریان طولانی برزخ هست، صحنه قیامت هست، بازخواست هست، صراط هست، عرضه اعمال هست، سنجش اعمال هست تا به دارالقرار انسان برسد که انشاءالله بهشت باشد و برای ابد بماند. چون انسان یه موجود حقیقی است یک، و متکامل و پویاست دو، تکامل و پویایی یک موجود حقیقی باید حقیقی باشد نه اعتبار این سه. فقه و حقوق و اخلاق که باید و نبایدهای اعتباری دارن، اینا حتما باید به یک سلسله تکیگاه حقیقی وابسته باشن. چهار، ما در حقیقت با اون تکیگاه حقیقی داریم حرکت می کنیم و نتیجه اینها را بعد از مرگ می یابیم. عده هم همکنون می یابند، 5 به 6. یکی از بیانات نورانی وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحید و سنا این است که هر کسی که صبح از منزل حرکت کرد وارد بازار می شود و کالای اون بازار هم این است که یا خودش می فروشد یا خودش می خرد. قبل از اینکه این حدیث نورانی توضیح داده بشه، به وضع موجود برخی از تبهکارها شما سری میزنید. برخی ها میدونن که فرونکار بد است و پایان زشتی دارد، اما نمیتونن ترک کنند. مشکل اینها چیه؟ اینا که مبتلا میشوند، خدای ناکرده معتاد میشوند، اینا هم کارتون و کارتون خواب را میبینن، هم جدول و جدول خواب را میبینن. خطر برای اونها یقینی است. چرا باز دست از این کار بر نمی دارن؟ این درباره مسائل دنیا. در جریان آخرت بعضی مسلمانن، مؤمنن، به بهشت یقین دارن، به جهنم یقین دارن، یقین دارن که این کار پایانش جهنم است، ولی باز دستبردار نیستن از گناه. مشهش چیه؟ این حدیث نورانی میتواند راهگشا باشد که هم ما آسیب شناسی بکنیم، هم خودمون را نجات بدیم. تحلیلی مسئله چندین بار در همین محفل گذشت، ولی چون مهمونها متفاوتن گاهی تکرار لازم است. ما بخشی از کارهای ما به علم و اندیشه برمیگرده، بخشی از کارهای ما هم به انگیزه و عمل برمیگرده. در درون ما دو تا متولی وجود دارد که یک متولی، یک شأن از شؤون جان ما، مسئولیت تصور و تصدیق و قضایای علمی است. بخش دیگر مسئولیت اونها درباره اراده و عزم و قصد و جزم و اخلاص و نیت امثال ذالک است. عزم یک کار عملی است، جزم یک کار علمی است. متولی اندیشه و جزم و تصور و تصدیق و قضایا و علم چیز دیگر است، مسئول عزم و اراده و اخلاص و نیت و قصد چیزی دیگر. ما قبل از اینکه درونمان را بشناسیم و با فن اخلاق درونمان را اصلاح کنیم و به این خطرهای یاد شده مبتلا نشویم، یه مثال بیرونی ذکر میشد که اون را اگر عنایت کنیم میتواند راهگشا باشد. از نظر بیرون در دستگاه حواس بدنی یه بخشی از حواس ما عهده‌دار ادراکن، چشم و گوش. بخش دیگری از حواس ما و نیروهای ما مسئول تحریک و کارن دست و پا. کار چشم و گوش دیدن و شنیدن است، کار دست و پا حرکته. این تقسیم شده است. افراد از نظر این دو نیرو به چهار قسم تقسیم می شوند. قسم اول کسانی هستند که هم چشم و گوش اونها سالم است، هم دست و پای اونها. اونها هم خطر را می بینند و می شنوند و هم قدرت فرار دارند. مثل کسی که چشمش بیناست، این مار و عقرب را می بیند و دست و پای او سالم است، فرار میکنند. این هم بخش ادراکی او تأمین است، هم بخش تحریکی او. این قسم اول. قسم دوم کسانی هستند که بخشای ادراکی اونها قوی است، یعنی چشمشون سالم است، گوششون سالم است، ولی دست و پای اونها فلج است یا بیگانه آمده این دست و پا را بست. این شخص مار را میبیند، عقرب را میبیند، ولی قدرت فرار ندارد. چون اون که باید فرار بکند دست و پاست که بسته است. اون که میبیند کاری از او ساخته نیست. اگر به این شخص شما عینک بدید، دوربین بدید، تلسکوپ بدید، میکروسکوپ بدید، دستگاه دیدش رو تقویت کنید، مشکلش حل نمیشود. برای اینکه اونی که میبیند که فرار نمی کند، اونی که باید فرار کند بسته است. گروه سوم کسانی هستند که دستگاه تحریکی اینها باز است و فعال، ولی دستگاه ادراکی اینها بسته است. کسانی که دستشون سالم، پاشون سالم، ولی نابینا و ناشنوان. خب اینها ما رو عقرب را نمیبینن تا فرار کنن. درست قدرت رفتن دارن، ولی درکشون ضعیفه. شما هی وسیله نقلیه به اینها بدید که اینها فرار کنن، اما اینا نمیدونن کدوم طرف فرار کنن. که قسم چهارم گروهی هن که در هر دو بخش ضعیفن، یعنی هم ناشنوا و نابینایم، هم دست و پاشون بسته است. این یه مثالی است برای حوزه حس و بدن. به سراغ ممثل که برویم میبینیم انسان از در درون و قوای درونی هم همین چهار بخش رو دارد. یه بخشی از شؤون انسانی متصدی ادراک صحیح هم، یه بخشی از شؤون انسانیت متولی اراده و تصمیم هم. اگر هر دو سالم باشد، این شخص هم در اندیشه صاحب نظر است و هم در انگیزه صاحب اراده، این میشه عالم عادل. این هم خوب میفهمد هم خوب اطاعت میکند، این هم در جزم سالم است که کار تصور و تصدیق و قضیه و اندیشه علمی است، هم در عزم سالم است که کار اراده و اخلاص و نیت و قصد و امثال ذلك است. این میشه عالم عادل به انسان آزاد. گروه دوم کسانی هستند که بخشای اندیشه و علمی اونها کامل است، بخش انگیزی اینها در اثر به شکست خوردن به اسارت گرفته شده. این شخص آیات الهی رو خوب میفهمه، تفسیر میکنه، درسم میگه، اما وقتی به رشوه رسید، با اینکه اکارون لسهد را در قرآن خونده، به نامحرم رسید، با اینکه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را خونده، مقاله نوشته، درس خونده، ولی باز گناه میکنه. چرا؟ برای اینکه اون بخش علمی کامل است و کافی است، اما بخش علمی که چشم را نمی پوشد، اونی که باید بپوشاند بخش عملی و اراده و اخلاص است که او به زنجیر کشیده شده. این تو بیانات نورانی هست، امیر است که فرمود کم بن عقل اسیر تحت هوان امیر. در جهاد نفس اولین کاری که شیطان میکند اون بخش اراده را ضعیف میکند. بخش اراده را به بند کشید. شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، مثل اینکه به اون آقای که دست و پاش بسته است شما هی تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دوربین بده، عینک بده. شما به این آقا هر چی بگی مگر شما نمیدانی که این آیه میگوید قل للمؤمنین، چرا نگاه میکنی؟ این اشکال وارد نیست، برای اینکه علم که عمل نمی کند، اون بخشی که باید عمل بکند به بند کشیده شده. شما هی نصیحت بکن، بگو پایان اعتیاد، این هر روز با کارتون خوابا در ارتباط، از اونا قاچاق میگیرد، شما چی میگید؟ با جدول و جدول خوابا در ارتباط، این 100% بهتر از دیگران میداند پایان اعتیاد جدول خوابیه، اما علم که مشکل حل نمی کند. علم نیمی از قضیه است، جزم عهده‌دار تصور و تصدیق و قضایاست. این خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه، خوب هم درس میگه، اما اونی که باید تصمیم بگیرد عزم اراده عامل دیگه است، شیطان او را به بند کشیده. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت رو نقل میکند که کسی به وجود مارکی است امیر سلام الله علیه عرض کرد که من توفیق نماز شب ندارم، چه کنم؟ خب این تازه مارک کسانی است که تو راهن، میخوان راهی تر، کامل تر، سالک تر بشون. فبود قیدت که زنوب کرد، روز ببین چه کردی، توفیق شب ازت گرفته می شود. خب اون غذایی که خوردی، اون حرفی که زدی، اون بیراه نگاه کردی، این باعث میشه که این بخش اراده به بند کشیده میشه. بنابراین یک کسی عالمن عامدن گناه میکند، سرش آن است که اون بخش علم نیمی از کار است، بخش دیگر به انگیزه وابسته است، او به اسارت رفته. اخلاق برای این است که انسان اسیر نشود، یک، اگر معاذ الله به اسارت رفت آزاد بشود، دو، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. گروه سوم و چهارم مشخص است، برخی هستند که اراده خیلی قوی دارند اما نمیفهمند چیکار بکنند، اینا مقدسان بی درکند. گروه چهارم کسانی هستند که جاهل متحتکند، نه درک صحیح دارن نه اراده سالم. اخلاق برای این است که ما را در بین این اقسام چهارگانه به قسم اول برساند. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سنه فرمود انسان که صبح سر از خواب برآورد وارد بازار می شود، معاملهی که می کند این است که یا خودشو آزاد می کند یا خودشو برده می کند. اگر دست به کار خیر زد و صلاح و فلاح را طی کرد انسان آزاده می شود، نمی شود او را خرید، نمی شود او را تطمیع کرد، نمی شود با ترس یا با تشویق او را با گناه وادار کرد، نمی شود، این آزاد شد. یا خودشو در اثر گناه برده می کند، لذا میگه من می دونم حرام بر نمی تونم ترک کنم. خب نمیتونم ترک کنم برای آن است که اون بخش اراده و عزم به اسارت رفته است. اسارت معامله کرد دیگه، وقتی معامله کرد بخش اراده رو به دیگری داد، بخش اراده رو به دیگری داد، دیگری هر چه تصمیم بگیرد و اجرا کند اون میشه مأمور اجرای دیگری. بنابراین وجود مبارک حضرت فرمود مواظب باشید هر کس صبح از خواب برخاست به میدان می رود، حالا یا حوزوی و دانشگاهی است یا میدان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دیگه است یا میدانهای رزمی و غیر رزمی است، بالاخره هر کسی یک کاری دارد دیگه، اون کار یا حلال است یا حرام. اگر خدای ناکرده به کار حرام عادت کرد یعنی بخش ارادهشو به دیگری فروخت. شما هر که این معتاد را بخواد نصیحت کنی فایده ندارد، شما دارید بخش علم او را تقویت بکنی، او بیش از دیگران میدونه، بخش اراده او را بخواد تقویت کنی ارادهش که به دیگری سپرده نمیتونه تصمیم بگیره. و اینها آمدن در حقیقت حقیقت ما را به ما نشون دادن، هویت ما را به ما فهموندن که انسان کیه و چیه، در درون او چیه. یک طبیب چیکار میکند؟ یک طبیب این دستگاه گوارش ما را برای ما معرفی میکند، بعد میگه که فلان غذا خوب است فلان غذا خوب نیست. انبیا آمدن اون فطرت ما را بازخوانی کردند، گفتن این بخشش مال اندیشه است، اون بخشش مال انگیزه است، نفس که فی وحدتها کل قوا اینا را هماهنگ میکند، اگر فرونکار کردید این بخش انگیزت به اسارت میرود، اگر فرونکار را کردی این آزاد میشود شفاف میشود، هر وقت اراده کردی انجام میدی. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این بیان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از غرر روایات ماست. و اون بیان این است که ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی در برابر قدرت اراده اظهار ضعف نمی کنه. هیچ بدن وقتی اراده قوی شد بدن وظیفش انجام بده، اون مقدار را که نمی تواند انجام بده وظیفه اونیست، چون رفع ما لا یعلمون ما لا یطیقون کذا و کذا. اما اون مقداری که وظیفه اوست در اثر قدرت اراده بدن همراهی میکنن. ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، هرچی که نیت قوی شد بدنم اطاعت میکنن، فرق نمیکنن حالا یا کسی به فلون گناه معتاد است یا به فلون ماده اعتیاد پیدا میکنند. اگه کسی معتاد شد معتاد است. مهمترین عامل نجات از اعتیاد آزادسازی اراده است و آزادسازی اراده به بیان نورانی رسول خدا علیه و آله آلاف و تحیط و سنه است که فرمود هر کس صبح برخاست وارد صحنه تجارت میشود، یا خودش را میفروشد یا خودش آزاد میکند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم بعدها آمده است که اعتق نفسه، غالبا فرمایشات هست امیر سلام الله علیه مسلوب فرمایشات رسول خدا علیه و آله آلاف و تحیط و سنه است. اون حضرت فرمود نجل مخففون، سبک بارها نجات پیدا کردند و نجات پیدا میکنند. وجود مبارک هست امیر اون طوری که در نهج هست با بیان آهنگین همون مطلب را فرمود که تخففو تلحقو، سبک بار بشید زودتر به مقصد میرسید. اگر نرفتیم ما را میبرن، اما اونجایی که خودشون میخوان میبرن، ولی اگر خواستیم اونجایی که خودمون میخواهیم میرویم. این فرق است. انسان که با مرگ نمیپوسد، این از پوست به در میاد، این که تو راه این نمیمونه که. اگر نرفت او را میبرن، اما جایی که خودشون میخوان. اگر رفتیم میرویم اونجایی که خودمون میخواییم. این بیان نورانی حضرت است که در باره اخلاق بیان کرده. اما اونچه که مربوط به نهج البلاغه وجود مبارک است امیر است، یه نامه ای وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بعد از جریان عثمان برای معاویه نوشت. حضرت فرمود به این که توی معاویه در جریان دسیسه قتل عثمان بی سهم نبودی، مهمترین قدرت را در شام عثمان به تو داد، از تو کمک خواست. اون وقتی که کمک به حال عثمان نافع بود که کمک نکردی، اون وقتی که عثمان از بین رفت حالا خونبهای او را طلب میکنی، پیرهن عثمان را بهانه کردی. این نامه 37 بخش از نامه های اون حضرت هست در اینجا آمده. حوث سبحان الله ما اشد لزوم کل الاهواء المبتدعت والهیلت المتعب او متبعه. فرمود به این که این هوس میدونید تو را تا کجاها برد، چه بدعتهایی را به بار آوردی، چقدر خودت را به زحمت انداختی و چقدر دیگران را به زحمت انداختی. ما تزیع الحقائق و تراه الوسائق، هم حقیقت ها را ضایع کردی، هم اون پیوند ها و طمأنینه ها و اعتماد ها و ارتباط های مردمی را گسسته کردی. التي هي لله تلوه و على عباده حجه. این حقایق و وثائق را که ذات اقدس اله در دین بیان کرده، اینا جد مطالبات الهی است، خدا اینا را از ما میخواد. این که فرمود و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو متوقف کنید، بازداشت کنید، اینا زیر سوال میرن، برای اینکه ببینیم مطالبات الهی رو انجام دادن یا ندادن. و همین مطالبات الهی حجت بر مردم است. تو همین حال ضایع کردی. فاما اکثار کل حجاج فی عثمان و قتلته فإنک إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و خذلته حيث كان النصر له. این که جریان عثمان را بهانه کردی، اون وقتی که نام عثمان نان تو را تأمین می کرد، عثمان کردی و می کنی. اون وقتی که کمک به حال اون نافع بود در همون شام موندی. وقتی که عثمان نامه نوشت برای معاویه که کمک بیاد، او یه نیرو را آماده کرده، بعد به فرمانده اون نیرو دستور داد که میری در فلان منزل در بین راه میمونی، تکون نمیخوری تا دستور بیاد. اجازه نداد که این نیرو از اون مرز حرکت کند بیاید مدینه جلوی این خلیفه کشی رو بگیره. فرمود تو اینجور بودی، اون روزی که کمک عثمان نافع بود تو مضایقه کردی، امروز که نام عثمان برای تو ناناور است در زیاد جدال میکنی. این پایان این نامه 37 است. اما نامه‌ای که بنوان 38 نوشته، نامه‌ای است که برای مردم بزرگوار مصر نوشته که گویا شرایط روزه. این نامه را برای مردم مصر نوشته. فرمود شما مصری ها قیام کردی، یک ظالم و طاغی را از بین بردی و یه حکومت دینی الان میخواد تشکیل بدی. متوجه باشید که بیگانه رخنه نکنه، وحدت دینیتون رو حفظ بکنید. گویا این نامه نامه روزه. که مردم محترم مصر انقلاب کردن، اون استکبار را، اون طاغی را، اون فرعون اصل خود را منزوی کردن، ترد کردن، باید وحدتشون را حفظ بکنن، برابر قرآن و عصرت حرکت کنن، نام مبارک اهل بیت را احیا کنن، به همه مردم آزادی بدن و کسی که دینشون، قرآنشون، عصرتشون را حفظ میکند او رو کار بیارن که بیگانه راه پیدا نکند. هیچ بیگانه‌ای در صفوف رسمی مسلمان‌ها نمیتواند رخنه کند. خیلی این نام شیرین است. فرمود من عبدالله علی امیر المؤمنین الى القوم الذین غزوا لله حين اوسی فی ارضه و ذهب بحقه فضرب الجور سرادقه علی البر و الفاجر و المقیم و الزائن. همود اون روزی که ستم همه را فرا گرفته و همه مردم مصر زیر سلطه ستم کار رفتن، یه عده قیام کردن و جلوی اون طغیان را گرفتن. دیگه معروفی نمون تا مورد امر باشه، منکری نبود تا مورد نهی بشه. بعد فرمود فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله که مالک اشتر را فرستاد. جوابی حضرت مالک اشتر را برای مصر فرستاد، یه بخشنامه رسمی، یه عهدنامه رسمی به مالک اشتر داد که معروف است که تو نهج البلاغه به نام عهدنامه مالک است که انشاءالله در یه فرصتی مطرح میشه. چند نامه برای مردم مصر نوشت که در یکی از اون نامها آمد من نامه لم یونم انهو. اگر یک ملت انقلابی بخوابد دشمن بیدار حمله میکند، شما که انقلاب کردید باید مرتب بیدار باشید. در این نامه فرمود به این که من کسی را فرستادم که او هیچ اهل مداهنه نیست، اهل ادهان نیست، اهل ایهان نیست، اهل سازش نیست و این برای خود من خیلی نافع و خدمتگزار نظام من بود در کوفه و امثال کوفه، ولی من دیدم در شرایط کنونی وجودش در مصر نافع تر است، این را برای شما فرستادم که منظور مالک اشتر بود که البته در بیندرا او رو شهید کردن. فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکر عن الاعداء. روزی که صحنه مبارزه است او به خواب غفلت فرو نمی رود. روزی که باید جنگ کند، مسلحانه وارد میدان بشود، هرگز سستی روا نمی دارد. این اشد علی الفجار من حریق النار، این از آتش نسبت به دشمنان میهن و دشمنان دین سوزنده تر است. و هو مالک ابن الحارث اخو مزهج، از قبیله مزهج است. فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق. البته مستحضرید، خود امام معصوم هرچه بفرماید حق است، اما کسی که معصوم نیست باید دستور او را با حق سنجید، ولو اون نائب خاص امام باشد. وجود مبارک از تعمیر در این نامه فرمود حرفی که او میزند اگر مطابق حق بود شما بپذیرید و اطاعت کنید. فانه سیف من سیوف الله لا کدیل الزبه ولا ناب الزریبه. این شمشیری از شمشیرهای الهی است، هرگز کند نمیشود و در راه دین تلاش کوشش میکند. فان امرکم ان تنفروا فانفروا و این امرکم ان تقیمو فاقیمو. اگر فرمود آرام باشید آرام، اگر فرمود قیام کنید قیام کنید. فانه لا یقدمو ولا یهجمو ولا یؤخرو ولا یقدمو الا الامری. این مالک اشتر، این اخو مزهج، این مورد اطمینان من است، طبق دستور من دارد حرکت میکند، بنابراین شما رو تنها نگذارید. وقد آفرتكم بهی على نفسی لنصیحتهی لکم و شدت شکیمتهی على عدوکم. این بانک جز معاونان من بود، اگر در کوفه میمود برای من نافع بود و اگر در نظام من بیش من حاضر بود برای من خیلی نافع بود، ولی من حضورش رو در مصر ترجیح دادم که در شرایط انقلاب و در شرایط ضرورت مصر را از هر خطری نجات بدهد. که این پایان نام است. ما امیدواریم سراسر خاورمیانه که به بیداری رسیده است، مخصوصا بخش مصر و بحرین و یمن و بخش شیعه نشین و پیروان عترت عربستان، همه اینها مشمول ادعی زاکیه ولی اصل باشد انشاءالله. مجددا مقدم شما مهمانان بزرگوار گرامی می‌داریم، هفته معلم را تقدیم می‌کنیم، شهادت استاد شهید مرتضی مطهری قدس الله نفسه و ذکره را ارج می‌دهیم، تعالی روح اون شهید را با حشر با شهدای صدر اسلام و اولیای الهی از خدا مسئلت می‌کنیم، پایان امور را از ذات اقدس اله به خیر و سلامت مسئلت می‌کنیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تصیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما، اقتصاد مملکت را، مسکن مملکت را، ازدواج جوانها را در سایه ولیت تأمین بفرما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده، ادعیه همه را مستجاب بفرما، امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما، امنیت مناطق مسلمان نشین بالاخص کشورهایی که به بیداری اسلامی دست یافتن در سایه ولی تأمین بفرما، این عزیزان را سالمن به اوطانشون برگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.